الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در تتمیم بحث‌های قبلی اصرار قرآن کریم بر این است که کل چیزی که غیر خداست مخلوق اوست، هیچ کدام از اونها سمت ربوبیت ندارن. گاهی تصریح میکند به این که اینا مخلوقن، مثل که فرمون خلق السماوات والارض یا خلق الشمس والقمر. گاهی میفرماید اینها مربوبن، مثل که فرمون رب السماوات والارض، رب المشرقین و رب المغربین، برای اینکه عده ستاره، عده ماه، عده آفتاب، عده برخی از ستاره‌های معروف به نام شعرا، اینا رو می‌پرستیدن. و قرآن کریم اصرار دارد که نام اینها رو برد، فمد و انه هو رب و شعرا، شعرایی که شما می‌پرستید مربوب خداست. شمس و قمری که عده می‌پرستن مربوب خداست. گاهی از خلقت اینها، گاهی از مربوب بودن اینها، گاهی هم در حد نازلتر فرماد به این که همین آیه مبارکه که سجده واجب دارد، می فرماد به این که شمس و قمر را عبادت نکنید، کسی را بپرستید که شمس آفرین است، قمر آفرین است. چرا شمس را می پرستید؟ چرا شمس آفرین را نمی پرستید؟ چرا قمر را می پرستید؟ چرا قمر آب؟ اون که گفت ای یار قمر بهتر، یا اون که قمر سازد، از همین آیه گرفته است. اصرار قرآن کریم بر همین است که این ها مخلوقن، مربوبن و مسجود نیستن. گذشته از این که نظم را هم یادآور می شود. مطلب دوم این که در اون اوائل بحث یکی از جوامع الکلم این شد که در کانه ناقصه خدا هرچه آفرید زیبا آفرید، منظور زیبایی هنری و بصری و سمعی نیست، زیبایی حکمت نظری است. یعنی احسن کل شیء خلقه که ناظر به کانه ناقصه است، همون مطلبی را بیان میکند که موسی کریم به فرعون فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر چیزی را که خدا آفرید به بهترین وجه آفرید. پس این احسن کل شیء خلقه، احسن کل شیء خلقه، همون طوری که طاووس را مصداق می‌داند، خرچنگ را هم مصداق می‌داند. چون حسن بصری معیار نیست، حسن بصیرتی معیار است. یعنی این موجود هر چه را که از نظر علمی لازم داشته باشد خدا بوداده است. پس احسن کل شیء خلقه با اعطا کل شیء خلقه و ثم هدای کلمه حق یکی در میاد. یعنی هر چه که یک پشه لازم داشت خدا بوداد. دیگر از این زیباتر ممکن نیست. پس زیبایی نظام خلقت زیبایی طاووس و تیهو و آهو و اینا نیست، زیبایی علمی و حکمی است. مطلب دیگر درباره این میزان است. فرمود ما اصل میزان که معنی عدل است مقرر کردیم، هم در نظام دنیا هم در نظام آخرت. منتها لکل شیء میزان. شما میبینید وقتی که بخواهن نان و گوش را بسنجن، یه شاهینی یه ترازوی میخواد، یه طرفش سنگ است، یه طرفش اون کالا، یه طرفش وزن است، یه طرفش موزون. اما وقتی بخوان اندیشه را بسنجن، فکر را بسنجن، منطق را اختراع کردن به الهی، به عنایت الهی که از منطق به عنوان آلتون قانونیتون تأسم و مراعات و از ذهن، اصلا فن منطق را میگن فن میزان. این فن منطق دو تا کفه دارد، یک کفش به نام صغرا، یک کفش به نام کبرا. در کفه صغرا هر چه گذاشتی کبرا باید مطابق اون باشد، در کفه کبرا هر چه گذاشتی کفه صغرا. این دو تا کفه صغرا و کبرا مثل دو کفه ترازوی وزن و موزون اگر هماهنگ باشد نتیجه میدهند، اگر هماهنگ نباشد که حد وسط تکرار نشه که نتیجه نمیدن. که تکرار حد وسط برای تعدیل اون اصغر و اکبر است. اگر حد وسط که میانجی بین اصغر و اکبر است یکسان بود، یعنی به همون اندازه که اصغر است اکبر شاملش می شود، این دو کفه، این دو مقدمه مثل دو کفه ترازو است. تو ادبیات این چین است، تو علوم دیگر چین است، تو بحث های قضا و فقه و حقوق هم فهمود که والجروح قصاص، النفس بالنفس، العین بالعین، والاذن بالاذن. در بخش پایانی سوره نحل فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. به طور کلی هم فرمود جزاء سیئه سیئه و مثلها. اینا تفصیل اقیم الوزن ولا تخسر المیزان این خواهد بود. منطق یه جور، ادبیات یه جور، فقه یه جور، اخلاق یه جور، حقوق یه جور. این که فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم یعنی عدل، جزاء سیئه سیئه و مثلها یعنی عدل، القصاص القصاص جروح القصاص جروح، النفس بالنفس والعین بالعین، یعنی الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی عدل. و اگر گفته شد بالعدل قامت السماوات والارض، معناش این نیست که یه محکمه قضایی هست، یه نزای حقوقی هست، یه عده‌ای با هم درگیرن و خدا عادلانه حکم میکند، بل خدا طرز جهان را آفرید که کسی مزاحم کسی نیست، هر چرا که این شی لازم داشت، این شخص لازم داشت به او داد، نه اینکه یه خصومتی هست و خدا برای رفع خصومت میزان عدل دارد. بالعدل قامت السماوات والارض، اگر یه چیزی کم داشته باشه، یه چیزی زیاد داشته باشه، با هم هماهنگ نیست، نه اینکه این نزاعی هست، این دفع نزاست نه رفع نزاع موجود. بالعدل قامت السماوات والارض. اگر فرمود لا تتقوف المیزان در مسائل اعتقادی و مانند آن شد، فرمود لا تغلوفی دینکم، خب این قلوب همون طغیان در میزان اعتقاد دیگه. تو مسائل اعتقادی قلوب نکنی، تو مسائل عملی قلوب نکنی، تو مسائل اخلاقی و حقوقی قلوب نکنی، لا تطغوف المیزان. میبینید چهار بار این نام مبارک رو برد، سه بار به عنوان المیزان، یک بار به عنوان الوزن. خب میتونست یک بار بگوید، سه بار رو با ضمیر ارجاع بدهد، میشد دیگر بفهمد به این که و السماء رفعها و وضع المیزان الله تطغوا فیه. اما المیزان را سه بار باید تکرار بکند، یک بار الوزن را تکرار بکند که عبارت از همون میزان است. خب چهار تا اسم ظاهر برای چیه؟ با اینکه یک بار اسم ظاهر به سه تا ضمیر کافی بود. برای اهمیت مسئله و احتمال مسئله است که شما در هیچ کار از میزان تعدی نکنید. و این منطق میزان فکر است، اون فقه میزان عمل است، اون حقوق میزان رفتارهای حق و ناسی و حق اللهی نسبت به دیگران است. مطلب دیگر این که چون عقاید، اخلاق، حقوق، اعمال اینا فرق میکنن، خوبها را با میزان خاص، بدها را با میزان مخصوص، درکات دوزخ را با میزان خاص، درجات بهشت را با میزان مخصوص میسنجند، در سوره مبارکه انبیا به این صورت فرمود، آیه 47، و نزع الموازین القسط یوم القیامه. این موازین جمع است با الف لام، پس معلوم میشه چندین میزان هست. این طور نیست که حالا عقاید را با یه میزان، اعمال را با یه میزان، حقوق را با یه میزان، هر کدام را با میزان خاص خودشون میسنجن، درکات دوزخ را با میزان خاص خودشون میسنجن. این که در بخشای از سوره مبارکه کهف فرمود ما برای کافران میزانی و نمی قرار نمیدیم، فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، چون در صورت میزان قسط و عدل بود که من ثقلت موازینه. خب این کسی که قدم نائل ما عملو من عمل فجعلنا و هباء منثورا، با دست خالی میاد، کالایی ندارد که ما بسنجیم. که پس این چنین نیست که فلا نقیم له لهم یوم القیامه وزنا، یعنی اصلا ما برای اینها میزان قرار ندیم. این میزانی که کالای حق را با این میزان میسنجند ما برای او اقامه نمی کنیم، اما اون میزانی که کالاهای باطل، سیئات و امثال ذلک را توزیع میکنند برای اونها میسنجیم که درکاتش مشخص بشه. پس بنابراین این که فرمود فلا نقیم و لهم یوم القیامت وزنا، با اون که در سوره مبارکه انبیا آیه 47 فرمود و نزع الموازین القسط یوم القیامه فلا تظلم و نفسون شیعار، کاملا هماهنگ است. خب بله، اون قسط یعنی جز سهم هر کسی رو بهش بدن میشه قسط، اما عدل اعمی از این است، یعنی توزیع کردن، تقسیم کردن بدون ترجیح احدی بر دیگری. غیث یعنی سهم، سهم هر کسی رو بدن اینه، در برابر قصد، قصد خوردن سهم دیگری است. لذا اما القاسطون فکان لجهنم حطبا، اما غیث سهم هر کسی را به او دادن است. و عدل جامع بین همه این مطالب است. غرض این است که اعتنای قرآن کریم و اهتمام قرآن کریم به میزان برای آن است که رفاه دنیا و آخرت در سایه عدل است. البته بالاتر از عدل احسان است که در سوره مبارکه نقل فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. قبلا هم به عرضتون رسید که مرحوم صاحب جواهر در رد بعضی از اخباری ها که اونا تند قلم بودن گاهی نسبت به مرحوم علامه حلی و بزرگان اصولی تعبیرات ناسوابی داشتن، مثل صاحب حداق اینا، مرحوم صاحب جواهر تو جواهر دارد که اگر نبود ذیل آیه سوره نحل ما هم میتوانستیم دفاع بکنیم، چون در بخش پایانی سوره نحل دارد که من اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل ما اعتدا علیکم ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. فرمود این ذیل آیه سوره نحل نمیگذارد که ما جواب این اخباری ها رو بدیم، وگرنه ما میتوانستیم از علامه حلی طرزی دفاع بکنیم که این اخباری طغیان قلم نداشته باشند. البته غرض این است که احسان بالاتر از عدل است، انسان از حق خودش میگذرد برای اینکه دیگری متنبه‌تر بشود. مطلب دیگر این که ظلمی در عالم نیست مگر اینکه کسی خودش عمدن خودش رو گرفتار محرومیت بکند. اگر درباره کافر بعضی از محاکم قضایی سوگند اینها را قبول نمی کنند یا شاهد اینها قبول نمی کنند، چون مطابق با عدل نیست و اینها عمدن خودشون را فروختن و کم آوردن، این خسارت گرچه به صورت متعدی در سوره مبارکه الرحمن که محل بحث است قرائت شد و نازل شد همون ولا تخ سرول میزان، لکه به صورت متعدی در همین ثلاثی مجردش در سوره مبارکه انعام به کار رفت. آیه 20 سوره مبارکه انعام این است که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم نه اخسروا. اینجا باب افعال به کار رفته که متعدی است، اونجا ثلاثی مجرد به کار رفته است که اون هم متعدی است. فرمود خودشون را کم آوردن. خب این خسروا انفسهم یعنی سرمایه را دادن به چیزی نگرفتن. یه وقت از انسان اخسار در ترازو دارد، یا وزنش بیشتر است یا موزونش بیشتر است، تعادل نیست. این در مسائل اقتصادی خسارت می‌بیند، مقبول می‌شود، البته ضررش هم به خودش برمی‌گردد. یه وقت است که در مسائل اعتقادی عمر فروشی می‌کند، یعنی عمر خود و حیات خود را می‌دهد، به چیزی نمی‌گیرد. همود کافر خسروا انفسهم نه اخسروا، یعنی خودشون رو دادن و چیزی نگرفتن. معامله با شیطان بدترین خسارت است، چون عوض و معوض هر دو را او میگیرد. معامله با خدا بهترین تجارت است، ادل علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، چون عوض و معوض هر دو را به آدم میدهد. آدم با خدا بیع میکند، بیعت را بیعت گفتن یعنی هم بیع دیگه. چرا فستب شروع به بیع کم الذی بایعتون به؟ چرا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بعد فهم تستب شروع؟ برای اینکه او عوض و معوض هر دو را به آدم میدهد. اگه کسی جان را به او تقدیم بکند، او چیکار میکند؟ این جان را میپروراند، کامل میکند، در تحت شعای اولیاء الهی قرار میدهد، تحویل آدم میدهد. این درستی خودش بگیرد که اگر کسی خدای ناکرده با شیطان معامله کرد چه میکند؟ این طوره که چیزی با آدم بدهد کمتر از اون ارزش که عوض و معوض هر دو رو میگیرد. او رو اون طور که تو سوره مبارکه اسراء شیطان تهدید کرد، گفت من سواری میخوام. لأحتنکن ذریته، قبلا هم این احتنکه باب افتعال معنا شد. احتنک الفرس یعنی دهنه، افسار این اسب گرفت. این سوارکارا چی کار میکنن؟ احتناک میکنن فرس رو، هنک، تحت هنک، دهنه، افسار این اسب رو میگرن، سواری میگرن. گفت من یه همچه کاری میخوام بکنم. لأحتنکن ذریته، این تونیزه ای کسی راه شیطنت رو رفت، شیطان از ما رها کند که سباید با او مرتب با او سواری بدهد. لذا خسروا انفسهم نه خسروا اموالهم، خودشون رو باختن. یه وقت هستی کسی تجارت میکند مال میبازد، یه وقتی تجارت میکند خونه و زندگی خودش میبازد، یه وقتی تجارت میکند خودش میبازد. خسروا انفسهم، خب این عوض و معوض هر دو رو گرفته دیگه. بس شده در شیاطین الانس. فرمود این اخسار در میزان کم کم به خسارت در جان منتهی می شود. لا تخسر المیزان، تا مبادا به جایی برسید که خسروا انفسهم. این میشه اون وقت اگر یک کسی با ذات اقدس اله معامله کرد، اون رو ولی خود قرار می دهد، خلیفه خود قرار می دهد و به او آزادی عطا میکند. این میشه انسانی که خدا پرود فستر شروع به بیعکم الذی بایعتم به. پس بنابراین اینا جز جوامع الکلم هن. اون آیاتی که مربوط به خسار، عدل در قضا، عدل در اقتصاد، عدل در اخلاق، عدل در داوری ها، عدل در دین، لا تغلو فی دینکم، همه و همه منزل شرح این آیات است که اقیم الوزن بالقسطه ولا تخسر المیزان. و این ترازوها به اون صورت در میاد، منتها ترازوی اندیشه یک کفش صغراست، یک کفش کبرا. اون سنگ وسط، حد وسط است که تعادل را برقرار میکند. در این قسمت ها فرمود به این که ما انسان را به این صورت آفریدیم. اولش سلسال کالفخار بود که بحثش دیروز گذشت، و خلق الجان من مارج من نار که بازم بحثش اشاره شد. و رب المشرقین و رب المغربین، گاهی ذات اقدس اله از مشرق و مغرب با فرد یاد میکند، این را گاهی تثنیه یاد میکند، گاهی جمع یاد میکند، در غالب موارد مقابل دارد، رب المشرقین و رب المغربین یا رب المشارق و رب المغارب. گاهی نظیر سوره مبارک صافات بدون مقابل ذکر میکند، فرمود نو رب المشارق، دیگه سخن از مغارب نیست، چون عالم هر لحظه مشرق است. مغرب بودن یه امر عدمی و نسبی است. این آفتاب هر لحظه، این زمین هر لحظه که دور شمس میگردد، هر لحظه یه گوشه شمس است. اون جایی را که ترک کرده چون نیست، سایه است، ما ازش مغرب انتظار میکنیم، وگرنه غروب که امر وجودی نیست، مغرب که جای خاصی نیست. لذا در سوره مبارکه صافات فرمود انه رب المشارق، اصلا ما تو مغرب نداریم، تو عالم غروب یه امر عدمیه، مغرب یه امر عدمیه. این شخص، این زمین وقتی این در این قسمت روبروی آفتاب قرار گرفت روشنه، این قسمتی قرار گرفت روشنه، اون قسمت که نیست و تاریک است، ما از اون نبود غروب انتظار میکنیم. نبود که امر وجودی نیست، غرب امر وجودی نیست، مغرب امر وجودی نیست. لذا تو سوره مبارکه صافات فرمود انه رب المشارق، ما تو مغرب نداریم، تو عالم هر لحظه شروقه، هر لحظه اشراقه، هر لحظه نوره. اونجا که از فقدان شما غروب انتظار میکنید، از اون امر عدمی در حقیقت. اما این رب المشرقین و رب المغربین، گفتن مشرق اعتدالی و مغرب اعتدالی، سالی دو بار شبان روز تقریبا نزدیک هم میشود. این که گفتن بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، هر دو 12 ساعت میشوند. میبینید در پایان پاییز و اول زمستان که شب یلداست، این طولانی ترین شبه، کم کم شبها کوتاه می شود، روزها بلند می شود تا به اعتدال برسد. شب طولانی یعنی چی؟ یعنی این قوس اللیل شده 14 ساعت مثلا در این منطقه ما، این قوس النهار شده 8 ساعت، اون قوس اللیل از دو طرف این روز را بیچاره کرده، هم زود غروب شده هم دیر صبح شده، قوس اللیل گرفته روز رو. شب یلدا که گذشت، کم کم قوس النهار دو طرف وارد حوزه شب می شوند، هم دیرتر غروب می شود هم زودتر صبح می شود. این قوس النهار از پایین دو طرف حمله می کند به قوس اللیل، از تاریکی شب می کاهد تا اول فروردین که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار. مشابه این هم تا پایان خرداد این چنین خواهد بود. این میشه رب المشرقین یعنی مشرق اعتدالی و رب المغربین. ما دو تا مشرق داریم، دو تا مغرب داریم در این دو فصل از سال. این هم برای تنظیم اقوات و روزی هاست که فرمود وقدر اقوات ها فی اربعه ایام. عمده این تعبیر مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، یه عبارتی در از ابن عباس نقل شده است که منظور از این بحرین وجود مبارک هست امیر، وجود مبارک هست فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند، و حسنین هم لؤلؤ مرجانی هستند که از این دو بحر نشأت گرفتند. این حرف را آلوسی در تفسیر خود نقل می کند، می گوید که این سند معتبری ندارد. بعد می گوید نیازی به این حرف ها نیست. حالا نگاه کنید، ایشون تو جلد 14 صفحه 129 عبارتش اینه: میگد که ذکر طبرسی مرحوم امیر اسلام من الامامیه فی تفسیره مجمع البیان ان سلمان الفارسی و سعید ابن جبیر و سفیان السوری و اینچنین میگد میگد ولذی اراه ان هذا ان صحه که منظور از بحرین وجود مبارک است امیر و اصل روایت اینه میگد که به من غریب تفسیر ما اخرجه ابن مردوه ان ابن عباس قال مرج البحرین یلتقیان وجود مبارک علی و فاطمه علیه السلام به وجود مبارک پیغمبر فرمود بینهما برزخان لا یبغیان وجود مبارک پیغمبر است یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان وجود مبارک است امیر و امام حسن سلام الله علیه و آله. ایشون میگن این حرف را امیر اسلام نقل کرد ولذی اراه ان هذا ان صح اگر درست باشد این جزء تأویلات قرآن است نه جزء تفسیر. بعد حرفش اینه بل هو تعبیر اون که تعبیر بعضی ها لکسی میرویاد. بعد حرف خود آلوسی اینه که و کلون من علیین علیه السلام و فاطمت علیه السلام اندی اعظمو من البحر البحیط. ما عقیده امون درباره اینا اینه. حالا شما دنبال لؤلؤ مرجان میگردی و کلون من علیین و فاطمت علیه السلام اندی اعظم من البحر المحیط علما و فضلا و کذا کل من الحسنین علیه السلام ابها و ابهج من اللؤلؤ و المرجان به مراتب جاوزت حد الحسنان. اصلا به حساب در نمیاد. ما عقیدهمون درباره اینا اینه. خب اگر تو علمای اینا یه همچه حرفی است و جا برای وحدت اسلامی نیست، جا برای پرورش داعشی و سلفی و تکفیری هست، اگر ما اهل بیت و منتها خود ما یه قدر کوتاه یادیم، الان بارهاست که ما این جریان روز مباهله عرض میکنیم، ما خیلی کوتاهی میکنیم این روز مباهله را. ما باید مثل روز قدیر بحث بکنیم، روایاتش مطرح بکنیم، دلیلش بگیم. قبلا اگر ما میشنیدیم حسینون منی و انا من حسین سلام الله علیه ما میگفتیم حسینون منی چون نوه حضرت است و انا من حسین چون دین به وسیله عاشورا زنده شد. بعد وقتی که همه ما برخورد کردیم دیدیم این تعبیر درباره امام حسن درست، بعد همه ما برخورد کردیم که این تعبیر درباره حضرت امیر سلام الله علیه است. خب راه قرآنی شفاف نداشتیم که بگیم، اما وقتی آیه مباهله همه ما در خدمت این آیه هستیم. وقتی فرمود انفسنا و انفسکم دیگه جا برای سوال نمی‌ماند که علی منی و علی من علی، حسنان منی و علی من حسن. اگر این آیه صریحا گفت اینا یه حقیقتن دیگه ما حرفی نداریم که. خب ایرو ما باید بگیم که آیه ایرو میگوید انفسنا معناش اینه، اینا یه حقیقتن. تو اینها مردانی هم هستن، مفسرانی هم هستن که عقیدهشون اینه. و این راه برای وسیله برای اختلاف و شمشیرکشی علی یکدیگر نیست. البته اونایی که راه را طی نمیکنن حساب خاص خودشون رو دارن. اما وقتی میبینید این میگوید که وجود مبارک هست امیر، وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها پیش من از بحر محیط افضل و اعلم و حسنه سلام الله علیهما به مراتب از لؤلؤ و مرجان زیباترند و ارزنده ترند. شما یه همچه عقیده کمتر تو علمای شیعه پیدا بکنید که اینجور تصریح بکنند. غرض این است که راه باز است برای اینکه ما با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. اون اختلافات جزئی را کاملا میشه حل کرد. والحمدلله رب العالمین.